بسم الله الرحمن الرحیم. گروجی هستم، مادر شهید احمد رضا احدی. از خاطرات شهید احدی میخواستم مرور از همه مراحلی که ایشون بودن یه صحبتهایی داشته باشم. اول از اینکه شهید احمد رضا احدی متولد چه سالی هست و ما تو کجا زندگی میکردیم. شهید احدی متولد اهواز هستن، منطقه ما اصلیتمون ملایری هست، اما خب به علت کار شوهرم اهواز زندگی میکردیم حدود 27-28 سال. بعدیشون بچه اول من هستن، حدوداً با خودم 15 سال فرق سن دارن، ایشون متولد 45 هستن، من خودم متولد 30 بودم. بعد خب به تبع بچه اولم بود و خیلی دوستش داشتیم، هم من هم پدرش که به رحمت خدا رفته پدرش. بعد خب ما تا زمانی که اهواز بودیم ایشون از کلاس اول ابتدایی وارد مدرسه شدن و خیلی بچه به قول معروف گفتنی سرزنده‌ای بودن، یعنی بچه شلوغی بودن، بچه فعالی بودن. همیشه هم تو دوران ابتداییش خیلی باهوش درس می‌خوند، خیلی واقعا همیشه نمراتش عالیه. خب بیشتر همه هستن تا مثلا کلاس 4 و 5 همه نمراتشون خوب هست مثلا، ولی ایشون هم همینطور، هم خیلی درسش خوب بود، هم همیشه کارت آفرین میگرفت اون موقع تو خوزستان. خلاصه تا زمانی که دیگه ابتدایش تموم شد و وارد راهنمایی شد، بعد دیگه وارد راهنمایی شد، تقریبا سال دوم راهنماییش که بود ایشون دیگه خب انقلاب شد و دیگه به اصطلاح تو بحبوح انقلاب بودیم و ایشون خیلی توی کارا اصلا فعال بود. اصلا ایشون تمام مطالبی که توی انقلاب پیش میومد، صحبتایی میکردن، خیلی با زیرکانه اینا رو انگار که خودش اصلا یه چیزای واقعیت میدونست خودش اصلا. نمیدونم حالا از کجا میشنید، یا از دوستانش یا از مدرسه یا از مردم، نمیدونم. خلاصه خب ما به تبع ارتشی بودیم و زیاد توی مراحل جرئت نداشتیم که مثلا خودمون افشا کنیم. بعد زمان انقلاب بود که به اصطلاح خب حکومت نظامی بود، ما هم ارتشی بودیم، نمیتونیم بیان کنیم که مثلا خونه ارتشی مثلا صدا الله اکبر ازش بیاد. ایشون بچه بود، همون سال دوم راهنمایی بود، سال سوم راهنمایی بود، میرفت بالا پشت اون الله اکبر میکرد. کوچولو هم بود، خیلی هم صداش ظریف بود، میرفت بالا پشت اون پشت خرپشتی میشست و الله اکبر میکرد. بعد خب به تب کار ندارم دیگه، تا شد و انقلاب شد و اومدن یه روز تو خوزستان، حالا کسانی که تو خوزستانن میدونن من چی میگم، یه چهارشنبه سیاهی بود که اصلا ریختن بیرون سر مردم و میخواستن قیام، مثلا به قول خودشون گفتنی مثلا قیام کنن که شاه برگرد و نمیدونم که شاه رو نگه دارن و به یه برنامه ها. خلاصه اومدن و اولین جایی که اومدن و نظامی اومدن یه عده از ارتشی ها، نه همه ارتشی ها. من شوهر خودم ارتشی بود و واقعا یه ارتشی واقعی بود. بعد وقتی که وارد کوچه ما شدن، عکس امام زده بودن قدر در حیات ما، همین به صلاح گروه های بچه ها اینا که مثلا با احمد رضا هم دوست بودن اینا اومده بودن عکس امام زده بودن قدر در حیات ما، با یه چیزایی مثلا با یه اسپرای عکس امام اینطوری میزدن قدر در حیات ها، اونایی که به صلاح طرفدار امام بودن. و روزی هم که همه چهارشنبه سیاه شد و ریختن ارتش بیرون، اولین جایی که اومدن تو کوچه ما، اومدن زدن در حیات ما رو شکستن اصلا. اصلا درمون از جا کندن که دیگه یه طور شد که اصلا اومدیم با یه به قول خودمون گفتن یه چیزی گذاشتیم پشت در که شب تا صبح بتونیم مثلا در باز نمانه. بالاخره بعد از اینم خب دیگه بعد از انقلاب و زمان پیروزی انقلاب و ایشون خیلی فعال بود، میرفت در خونه به فامیلا میگفت انقلاب پیروز شده، چقدر خوشحال بود، چقدر مثلا با دو چرخش میگشت برابر شیرینی پخش میکرد، یه کارهایی میکرد که واقعا بچه های دیگر من این کارها رو نمیکردن. خب دیگه تا موند و زمان انقلاب الحمدلله پیروز شد و دیگه امام اومد و همیشه هم زمانی که شهید احدی به اصطلاح زمان که همون قبل از که امام تشریف بیاره ایران، همین نمیدونم این صحبت‌های امام از کجایی میشنفت که می نوشت روی تخت سیاه قشنگ میذاشت تو بالای به اصطلاح در منزلمون. ما منزلمون دو طبقه بود، میزش بالا که هر کس از تو خیابان میمد میرفت مثلا میدید که چی مثلا نوشته راجب چی و فلانه. خب دیگه گذشت و الحمدلله انقلاب پیروزی رسید و تا زمانی که دیگه مرحله شد که جنگ بپا شد. زمانی هم که جنگ شد خب دیگه ایشون سال اول نظری میخواستن درس بخونن که خب همون روز اولی که رفتن مدرسه تو خوزستان اومدن شهرها رو بمباران کردن. اومدن از طرف مثلا عراق اومد شهرها رو بمباران کرد و اینا بچه ها برگشتن خونه. بچه ها برگشتن خونه بود دیگه ما اصلا دیگه مدارس تعطیل شد و همونجوری موندیم تو خوزستان تا یه دو سه هفته اول جنگ موندیم اونو. بعد شوهرم گفتش که چون من نظامی هستم شما حتما بیاید از اینجا برید چون مثلا تا 20 کیلومتر شهر ما اهواز هم عراقی آمده بودن دیگه. بیشتر از خانواده ها میترسیدن. مثلا من شوهر خودم میگه دایی خودم که فرمانده بود بیشتر از ماها میترسیدن گفتن شما جمع کنید برید تا ما به خیال راحت مثلا اینجا تو سر کارمون باشیم چون دو سه تا عملیات جنگ بودن. دیگه ما اومدیم شهرمون ملایه رو سال اول نظری بود جایی در حدی که وارد دبیرستان شد به نام دبیرستان دکتر شریعتی ملایر. ایشون سال اول که رفتن به اصطلاح سال 60 که دیگه رفتن اول نظری رو تمام کردن دیگه سال 61 که به اصطلاح دیگه دوباره انو سال بعدش شروع به تحصیلش کنه دیگه ای وارد جبهه شد. یعنی سال 61 و اولین عملیاتی هم که ایشون رفت عملیات رمضان بود. یعنی 18 روز اومدن تو پادگان قدس همدان همینجا اومدن دوره نظامیشون دیدن به اصطلاح. بعد سال 61 ایشون وارد جبهه و جنگ شد دیگه و اولین عملیاتی هم که ایشون رفت عملیات رمضان بود و تو همون عملیات هم ایشون پاش مجروح شد. یعنی تیر از کشک زانوش رفت و قلم پاش موند و تا موقع شهادتش هم تو پاشمون تیر اصلن و ایشون پاش شکست و حدود 40 روز تو بیمارستان شیراز بستری بودن. خب بعد از این دیگه بعد از اولین عملیات که ایشون رفته بود دیگه این مداوم هر به سالا یک ماه دو ماه یه دفعه سه ماه یه دفعه ایشون بیشتر همون دیگه کارش رفتن بود مثلا 45 روز میموند 45 روز میرفت به این صورت. خلاصه 14 بار رسمیت بسیج داشت که ایشون از مثلا اعزام شده بود غیر از اون چیزی که به اصطلاح دیگه خودش مثلا از میرفت همطوری جست گریخته میرفت اون چیزی که از رسمیت بسیج داشت 14 بار ایشون اعزام شده بود و خیلی از عملیات هم شرکت کرده بود که الان دقیقا خاطرم نیست اما خب تو 14 تا از عملیات تو 14 بار به جبهه اعزام شده بود. خلاصه دیگه ایشون تا هم جبهش میرفت هم درسش میخوند هم به قول معروف شده بود آچار فرانسیه چیه که میگن همه کاری انجام میده. تا زمانی که ایشون دیگه سال سوم نظری تمام شده میخواست وارد دانشگاه بشه میخواست کنکور بده برای دانشگاه چون بنده خدا دیگه کتاب باش میبرد جبهه اونجا درس خودش که درس میخوند به بقیه هم درس میداد. تا زمانی که دیگه اومدن کنکور دادن و رفت دوباره وقتی کنکور داد و رفت جبهه وقتی که دیگه جواب به اصطلاح نتیجه چیز کنکور اومده بود جواب کنکور اومده بود ایشون خودش تو ملایه نبودن بازم تو جبهه بودن که اون زمان خب مثل الان نبود مثلا که به این صورت باشه با روزنامه میخواست اسم کسی بیاد که مثلا تو روزنامه اعلام بشه که فرض کن که کی قبول شده. شهر ما هم هنوز روزنامه به صلاح همون موقع به دست از آدم نمیرسید مثلا یه روز بعدش روزنامه میرسید. ما همون غروب اون روز بوده که همون شهید هدی تازه اومده بود یه چند روز بود از جبهه اومده بود گفتن میخوان نتیجه کنکور بیاد. اتفاقا یه روز عصر بود ما نشسته بودیم تو منزلمون تو حیاط و پدرش و از یه دوست از فامیلامون نشسته بودیم بعد یه نفر از شما زنگ زد که من آیه احدی قبول شده شما و رتبت هم خیلی خوبه نفر اول هستی تو ایران نمرهات خیلی عالیه همه زیرگروهات یک هستن و تو به تب حتما نفر اول هستی. خب دیگه ایشون وقتی هم جواب تلفن دادیم اومدیم تو حیات و اینا دیدم ایشون همینجور ساده خودم میدونه اومدی دستاش از اینطور زد بالا دکماشو باز کرد و دستاشو کشید بالا اومد وضو گرفت همین تو حیات و همیشه میرفت مسجد نماز میخوند. افتاد راه که برم مسجد. پدرش گفت که احمد رضا مگه قبول نشدی؟ تو میگه قبول شدی، رتبت خیلی عالیه. گفت حالا چه فرق میکنه؟ بالاخره در هر حال هر چی خدا میخواد تمام میشه. کار ندارم، ایشون رفت و دیگه بالاخره مسجد رو برگشت و تا فردا که روزنامه اومد دیدیم بله ایشون رتبش خیلی عالیه، واقعا همه زیر گروهاش یک هستن و خیلی رتبش خوبه. بعد خب دیگه ایشون دیگه رفت دوباره، هنون به صلاح هنون نرفته بود ثبت نام بکنه دانشگاه که دیگه وقت بود بره که دانشگاه ثبت نام کنه. ایشون رفت دوباره هنون جبهه. بعد گفتن ثبت نام دانشگاه نزدیکه، بعد ثبت نام کنه که بری سر کلاس. ایشون نبودش، اومدیم همه دان دنبالش، اومدیم با پدرش با که از اقوام هم اومدیم رفتیم جبهه چهار زبر دنبالش. گفتن نیستش، تمام لشکر انصار تو چهار زبر بود. اومدیم گفتیم پس احدی کجاست؟ گفتن که رفته میمک برای عملیات. دیگه خلاصه تا 15 روز 16 روز هم ایشون رفته بود برای عملیات تو میمک. بعد عملیات میمک اومد دیگه، اومد رفت به اصطلاح ثبت نام کرد دانشگاه و که به اصطلاح بره دانشگاه. خب تا اینجاش که دیگه به اصطلاح وارد دانشگاه شد و ثبت نام کرد و خلاصه شروع که بعد درس بخونه به اصطلاح. دیگه ایشون از سالی که سال 64 که دیگه وارد دانشگاه شد، ایشون خب دیگه تهران بودن و رفتن یه جایی به نام درکه تهران با سه تا از دوستانش به نام شهید کاظمی که ایشون هم شهید شده دانشجو فلسفه بودن و شهید ساکی هم که از دانشجو پزشکی بودن، ایشون هم تک فرزند هم بودن ایشون. خلاصه تا سال 64 که رفتن دیگه به سلام اونجا سه نفر بودن تو خونه نشستن درس بخونن، یعنی چهار نفر بودن، یکیشو خب الحمدلله هستش. دیگه اینا مداوم همین تا میدیدشون میگفتین هستشو، وقتی هم که نمیدیدشون میگفتین نیستشون دیگه. یعنی واقعا دیگه جبهه رفتنشون یه جوری شده بود که فقط وقتی میدیدشون میگفتی هستشون، وقتی که از در میرفتن میگفتی دیگه نیستشون. خلاصه دیگه هم درسش میخوند، هم جبهش میرفت، هم خیلی قناعتکارم بود، واقعا خیلی قناعتکار بود. چون ما خودمون نظامی بودیم، اگر فرض بفرمایید که فرض بفرمایید 2000 تومان پول که بهش میدادیم، اول میبرد خمس این پول میداد، بعد وقت میرفت با دوستانش که اونجا بودن خرجی میذاشتن و به اصطلاح زندگیش رو میچرخوندن. یعنی جوری بود که به خود شده شبا بیشتر شبا مثلا غذا نمیخوردن یا یه غذاهای ساده میخوردن که مثلا نخوان بیشتر هزینه کنن. یعنی واقعا خیلی قناعتکار بودن. من خودم که مادرش بودم رفتم تهران، رفتم منزلشون، گفتم برم که به اصطلاح ببینم چی کار میکنن. وقتی رفتم خودش ده توی خونه اصلا خودم گریم گرفته بود، میگفتم مثلا اینا دانشجو پزشکی هستن، وقتی ببین چه وضعیتی دارن، مثلا با این سختی، با این ساده زیستی، با این طور دارن زندگی میکنن. خلاصه دیگه تا سال دیگه همون 65 که دیگه از اوایل سال 65 خب دیگه خیلی ما همش نگرانش بودیم، پدرش نگران بود، پدرش نظامی بود تو اهواز بود، همش میگفت کجا فلان بهمانه. مثلا گفت خود دیگه اومد یه پدرش ناراحتی قلبی به هم زد و دیگه اصلا مرسق بازنشستگی استعلاجش کردن که اصلا از طرف پزشکی، چون تو جنگ ناراحت شد، قلبش هم یه مقدار مشکل داشت، ناراحت شد تو جنگ دیگه تا سه سال بعد جنگ. خب دیگه شهید احدی هم خب سال 64 که دانشگاه قبول شد و رفت و دیگه وارد شد و اینا، خب گفتم خدمتون که مرتب میرفت میامد. بعد یادم میاد که از امتحاناتشون بود که امتحان زبان داشتن، ایشون باز جبهه بوده. بعد میمونه جا، بالاخره از امتحانش میمونه جا، عملیات بشه از امتحان جا میمونه، میام میره امتحان میده. وقتی که امتحان میده خودش هم تنها میره امتحان میده، بعد به استادش میگه استاد من چند گرفتم؟ امتحان زبانم داشته. میگه که هیچ، احدی تو صفر گرفتی. اینا با یه خنده سرش میخنده به استادش میگه باشه استاد. سرش میندازه پایین که از در بره بیرون، بس استادش صداش میکنه میگه احدی؟ میگه بله. میگه برگرد. بعد که برمیگرده استادشون میگه که آفرین تو 20 گرفتی، کاش من به جای 600 تا دانشجو 6 نفر مثل تو آدم داشتم. تو هم درس میخونی، هم جبهت میری، هم بهترین نمرهات تو دانشگاه داری، همیشه نمره آ داری تو دانشگاه. شهید هدی دیگه بعد از این که به اصطلاح دیگه خب مراحل طی کرد، دانشگاه و جبهه و دانشگاه و جبهه، بعد یه سال بازم سال 65 مجروح شده بود، حدوداً برج 10 بود مجروح شده، پاش اصلا ترکش پاشو برده بود و ماهیچه های پاشو پاش خیلی ناجور بود، با عصا را میرفت اصلا کلن. ایشون اومدن ملایه رو، بعد پدرش هم اونجا نبود، تهران بود، پدرش رفته بود بیمارستان، دکتر رفته بود برای قلبش. بعد اومد ملایه رو گفته که، گفتم احمد رضا میخوای بری تهران دوباره؟ گفته که آره دیگه، من الان تازه از اصفهان اومده بود، به صلاح بیمارستان اصفهان بود، گفت من دیگه الان دکتر گفته 3 ماه استراحت پزشکی داری و بایستی استراحت مطلق کنی. خب به طبیشون رفت تهران و یعنی همون سالی که شهید شد، حدود سال همون سال 65 که ایشون هم به اصطلاح شهید شد دیگه، 12 اسفند ایشون شهید شد و ایشون 8 اسفند اومدن ملایر، همون سال 65 اومدن ملایر و یکی دو روز تو ملایر موندن و گفتن که من دیگه میخوام برم دانشگاه سر درسم دیگه، چون که من 3 ماه استراحت پزشکی دارم. خب از ما خدافیسی کرد و دیگه همون آخرین باری بود که ایشون اومده بود اونجا، اومده بود ملایر، من بلنشتم یه مقدار براش چیزمایی گذاشتم تو ساکش و خودم هم همراه شدم تا دم ترمینال، رفتیم با هم دیگه که به اصطلاح سوار ماشین شد و همین صندلی اول ماشین هم سوار شد با دو تا عصا، من هم ساکش گذاشتم اونطور کلان زیر پاش زیر صندلی. بعد من اومدم خونه، اومدیم خونه و دیگه ایشون 8 اسفند از ملایر رفتن، 10 اسفند دیگه تهران بودن، 11 اسفند میره از پدرش خداحافظی میکنه، روز 12 اسفند هم به اصطلاح 11 اسفند هم میره برای جبهه دیگه، میره برای جبهه، برای آبادان میرن. یعنی از تهران با یکی از دوستانش که به اصطلاح از ملایر میره به نام شهید اکبری، اینا ایشون میرن که به اصطلاح که برن از اونجا اعزامشان برن برای جبهه، برای خرمشهر. بعد وقتی که میرن اونجا دیگه، تا اونجا هم به اصطلاح اون گروهی که با اونا هستن بهش اسلحه و مهمات نمیدن، میگن بابا تو پات مجروحه نمیخوای بری؟ میگن نه من حتما باید برم دیگه. وقتی که میرن میگن تو باید پس الان اطلاعات عملیات هستن، 5 از لشکر همین همدان بودن، انصار بودن، 2 هم به اصطلاح از ملایر بودن که میان برن به اصطلاح برای اطلاعات عملیات برای کربلای 5. خب شب 12 اسفند که اینا شهید میشن، یعنی غروب ساعت 7 غروب همون روز 12 را میافتن که به اصطلاح برن برای عملیات، برن مثلا اطلاعات عملیات که به اصطلاح اینا برای عملیات بعدشون آخر کربلای 5. خب دیگه این وقتی که میرن اونجا دیگه ساعت 7 که از منطقه همه آبادان که حرکت میکنن خرمشهر میرن، شلمچه میرن، خب دیگه اینا میرن که به اصطلاح برای اون محلی که بعد برن اطلاعات عملیات، اینا عملیات 2 میره و اینا تو منطقه که میرن منطقه مینکاری باشه و اونجا گیر میافتن و خب دیگه اون کسی که راوی که همراهشون بوده به نام آقای مستاواد یا سماواد نمیدونم، ایشون میگفتش که ما دیگه تا اونجا با هم بودیم و اونجا که دیگه به اصطلاح اینا رفتن جلو، من مجروح شدم توی گودی افتادم و ایشون احمد رضا رفت جلو با یکی از دوستانش به نام اکبری. وقتی که رفت جلو اکبری هم به اصطلاح تیر خورد، پاش مشکل داشت و افتاد زمین و دیگه او خودش رفت جلو. وقتی که خودش رفت جلو دیگه گفت ما دیگه ندیدیم چی شد، فقط دیدیم تمام این زمین از دور منور روشن شده بود. وقتی که دیگه برگشت، ما تا 3 تو گودال بودم، بعد 3 هم که دیگه اصلا نفهمیدم چی شد که اومدم عقب، بعد 1 گفتن که بله هدی هم شهید شده، اکبری هم شهید شده. خب دیگه کسی ندیده بود که اون کجا شهید شده و چطور شهید شده، فقط دیدن که تو اون میدان مین گیر افتادن و تمام اون میدان مین اونا با خاک یکسان کرده بودن، عراقی ها که بین عراق و ایران بوده اون منطقه به نام کانال ماهی دیگه، دقیقا نمیدونم، من درست اونجاها رو نرفتم. خب ایشون دیگه شهید میشه و اون منطقه میفته و هیچ کس هم خبر نداشته باشه، چون وقتی هم که ما منزل بودیم از دوستانش میامدن در حیات میپرسن که احمد رضا کجا هست، میگفتم که رفته خونه، رفته به سلام منزلش، رفته دانشگاه، رفته سر درسش. تا یک هفته این دوستش، او دوستش از تهران زنگ زدن، هی گفتن احمد رضا نیست، خونش نیست، نبودش، رفته نیستش. اصلا ما اطلاع نداشتیم که رفته دوباره جبهه. فکر میکردیم مثلا سه ماه استراحت پزشکی داره، مونده اونجا. دیگه تا یک هفته بعدش که دیگه حدودا نزدیک عید بود دیگه، ایشون همین شب 12 اسفند که میره همین شهید میشه و جنازه‌ش هم میفته اونجا تا 18 روز. من جنازه‌ش میفته تو خاک عراق، بین ایران و عراق. دیگه ما هیچ اطلاع نداشتیم اصلا که چی شده. بعد یک هفته اومدن گفتن که مفقود الاثر هستن، ایشون رفتن جبهه ولی مفقود هستن، اطلاعات عملیات رفتن، هیچ کس ازشون خبر نداره. خلاصه دیگه ما عکس شدیم صلیب سرخ و ایور و اوور و بگرد و هر رزمنده هر کجا می اومد می رفتیم سوال می کردیم، همش می گفتن ما اطلاعی نداریم. خلاصه تا دیگه دو سه روز به عید مونده یا دو روز به عید مونده بود که من خودم خیلی اصلا پریشان بودم، اصلا نمیدونستم میخوام چه کار کنم، خیلی مضطرب بودم، اصلا الهام انگار شده بودم که اصلا دیگه ایشون شهید شده. بعد یه روز رفتم تو اون تعاون سپاه ملایر، اون موقع ملایر بمباران بود، همه چیزا به صدا سر جا خودشون نبودن، یه زیرزمینی بود، یه چند تا از برادر سپاهی نشسته بودن. ولی شبش، حالا خیلی به خواب اعتقاد ندارن، ولی من شبش خودم میدونه خواب دیدم که شهید احدی اومده در حیات با لباس بسیجی، اما سرش با ماشین زده، سرش با ماشین زده و از اینطور از بالای ماشین خودش با اسلحهش پرید پایین در حیاتمون. گفتم ای احمد رضا اومدی؟ گفت آره مامان اومدم دیگه، آره اومدم. بعد انگار ایشون پیاده شد و ماشینم حرکت کرد و رفت. بعد صبحش من بلند شدم دیدم خیلی نگرانم، اصلا خیلی افسردم، نمیدونم اصلا چی کار کنم. خلاصه خودم رفتم تو تعاون سپاه، تو ملایر، تو یه زیرزمینی بود، چند تا از دوستان احمد رضا رو ولی دیدم که بیرون وایستن، بیرون از من در تعاون واسدن. وقتی که رفتم اونجا دیدم که دوتا برادر پاسدار نشستن. گفتم آقا از این اکبری و احدی چه خبر دارید؟ یکی از آقایان گفتن که جنازه‌شون فردا میارن. اصلا من یه دفعه نفهمیدم چی، گفتم چی گفتی جنازه‌ش میارن؟ بعد دیدم که دوست از دوستان احمد رضا پشت سر من اومده بودن، تو پله‌ها بودن که ببینم من با این آقا چی میگم. بعد اونا اشاره کردن گفتن بگو نه. این نمیدونست که ایشون که من مادرش هستم. دیدم که آقای پاسدار گفته که نه نه نه، کی گفته اصلا احمد رضا شهید شده؟ کی اصلا نه، بی خود گفته، نفهمیده. خلاصه گفتم نه آقا شما نفهمیده حرف نمیزنی، حتما یه چیزی میدونی. توی هند دیدم یکی از دوستان احمد رضا آمد داخل، گفتم که آقای برند شما اینا چی میگن از احمد رضا؟ ولی ایشون خیلی با احمد رضا همیشه تو جبهه بودن و همیشه هم برای ما نگران بودن، گفتن شما جنگ زده هستید، اینطوری شده، اینطوری شده. وقتی که آمد گفته که خانم احدی اصلا اون چیزی که شنفته کمتر از اون نیست، احمد رضا سال هاست که شهید شده. بعد دیگه فهمیدم خب که شهید شده. دیگه خب دیگه به تبع بعد شهادت ایشون دیگه اومدیم منزل و دیگه خب همه میدونن دیگه چه به سر خانواده و پدر مادر و حتی من شوهرم هم تو جنگ به صلاح ناراحتی قلبی داشت ولی پاک بدتر شده بود دیگه. ایشون هم مثلا یک سال بعد شهادت پسرمون ایشون هم از بین رفت از ناراحتی روحی و روانی. خلاصه دیگه این داستان شهادتش، مدرسهش، اولش، آخرش، بازم من خاطراتی دارم که خدمتون عرض کنم. حالا یکیش این نحوه آخرین مرحله شهادتشه. منتها خب خاطرات زیاد دارم از مجروحیتش. یادم یک بار تو اصفهان مجروح شده بود، بیمارستان اصفهان بود، اومده بود بیاد ملایر به اصطلاح تو شهر خودمون. بعد تو یه جایی به اصطلاح ماشین نگه داشته بود که اینا نماز بخونن به اصطلاح بعد بیان سوار ماشین بشن. گفت من یک گوشه وضو گرفتم داشتم نماز میخوندم، خب با دوتا عصا مجروح بود. بعد وقتی داشتم نماز میخوندم با یه حالت دیدم که یه کاپشن خیلی تمیز و نرمی انگار کسی انداخت زیر پام که من زانوام مشکل داشت نمیتونستم رکوع سجده کنم. بعد که تمام شد نمازم برگشتم دیدم یه آقای ژاپنیه همونجور واسطه داره نگاه من میکنه. گفت با انگلیسی گفتم که بهش گفتم ممنون. گفته که واقعا من به شما خیلی علاقه مندم که با این حالت داری فریضت انجام میدی. یه همچین خاطراتی باز خاطرات دیگرم ازش هست که ایشون توی یکی از عملیات ها باز خودش مجروح میشه تو بیمارستان اهواز بستری باشه. یکی از دوستانش همرزماش خب دستش تیر میخوره و به اصطلاح میخوان دستش قطع کنن. وقتی که میخوان دستش قطع کنن خودش هم رو برانکا باشه تو همون به اصطلاح بیمارستان میگه جا نبود از اون مجروح و همونطوری من اینجا. البته صحبت دوستانش برام میکردن، حتی خودش این حرفا رو هم دوست نداشت بزنه. بعد همون آقا که دستش به اصطلاح میخواست قطع شه گفت من وقتی که اومد خودش مجروح بود کنار همونطور زمین گذاشته بودنش، منم داشتم میبردن رو برانکا که برن ببرن مثلا اتاق عمل دستم قطع کنن. تو این حال گفته که فلانی کجا داره میبرنت؟ گفته که من میخوام ببرم دستم قطع کنن. گفت همینجور عکس من از روی تختم برداشت که خودشم مجروح بود، نگاه به عکسم کرد و گفت نه نه نباید دستت قطع بشه. گفت چرا الان دارن میبرن اتاق عمل؟ گفت نه مانع باش، بگو نمیخوام دستم قطع کنن، دوباره عکس بگیرن. خب ایشون گفته که من دیگه ممانعت کردم و رفتم گفتم نه دوباره عکس بیارید از من و من نمیخوام دستم قطع شو اینا. بعد وقتی که دیگه برده بودن دوباره عکسش گرفته بودن اینا، گفته بودن که کی به تو گفته دستت نباید قطع شه؟ گفته بود فلان دانشجو پزشکی الان خودش مجروحه تو فلان اتاق. بعد گفته بود که فلان دانشجو به من گفته که نباید دستت قطع بشه. خلاصه اومده بودن و یک گروه از پزشکا اینا اومده بودن، بعد گفته بودن که شما سال چندمید، کی هستید، چطور تشخیص داده که این نباید دستش قطع شه؟ گفته بود من تو عکسش دیدم که این نباید دستش قطع بشه. و کلی اونجا ازش قدردانی کرده بودن و ازش تشکر کرده بودن که واقعا تو دانشجو واقعا نمونه‌ای هستی. یا خیلی جاها دیگه به اصطلاح تشخیصش یعنی یه جوری بود که همون از دوران سال اول دوم دانشجوش که بوده، ایشون تشخیصش باور کن بنزه کسی بود که دیگه دوران درستش تمام شده، یعنی انقدر میدونست همه چی، یعنی واقعا با استعداد بود، با هوش بود، هوش و ذکاوتش خیلی عالی بود. یعنی سالی که قبول شده بود برای پزشکی قبول شده بود دو سه تا دانشگاه قبول شد، یعنی پزشکی قبول شده بود نفر اول ایران شده بود، دانشگاه امام صادق قبول شده بود که از تهران اومده بودن خونه خودمون براش برای تحقیقات، براش گفته بودن از این شهر شما فقط قبول شدی. بعدی که دیگه فهمیدن که ایشون مثلا میخواد بره دانشجو پزشکی بشه، خلاصه دانشگاه امام حسین قبول شده بود. با وجود که سال 12 ماه هم نصف سالش درس نمیخوند اصلا، همش تو جبه ها بود، همش استرس جنگ داشت، همش نمیدونم بهش میگفتی بیا برو زیارت، میگفت در رأس همه اول امام گفته جنگ، در رأس همه کاراست. یا همین وصیت‌نامه که به اصطلاح خودمون کوتاه‌ترین وصیت‌نامه جنگ، همون وصیت‌نامه شهید احدیه که فقط میگه فقط نگذارید حرف امام بر زمین بماند، همین. و یه جمله دیگر هم میگه که حدود یک ماه روزه قرضی دارم آن را برایم بگیرید، چون ایشون خودش اون موقع تو جبهه بود و نمیتونست روزش بگیره. خب بعد شهادتش هم همه ما خانواده همه دوستانش اومدن گفتن که ما روزش میگیریم، گفتیم نه ما خودمون تقسیم کردیم که یک ماه روزش همش براش بگیریم. یعنی اصلا نه نماز قضا داشت نه روزه قضا داشت، هیچی نداشت. این واقعا اصلا یه انسان با تمام کاملی بود اصلا، یعنی باور بکنید حتی مکروهاتش هم ایشون انجام میداد. من خودم مادرش بودم دیگه، وقتی که رخت خواب براش پهن میکردم همیشه میرفت به صلاح، اگه من یه روز رو به قبله جاشو نمیداختم خودش صبح که میرفتم که رخت خوابش جمع کنم میدیدم که رو به قبله جاشو انداخته، همیشه رو به قبله میخوابید، همیشه مستحباتش انجام میداد، همیشه حتی مکروهاتش انجام میداد غیر از واجباتش دیگه. هیچ وقت روزه قرضی نداشت، نماز قضا اصلا نداشت، همیشه روزه های مستحبی میگرفت. که یکی از بستگان آمدن خونم و مثلا تعارف کردن گفتن بفرما فلان غذا فلان میوه بفرما، من یکم خورده دوست نداشت که اصلا بگم، گفتم که روزه هست. بعد دیگه خیلی ناراحت شد، گفت تو چرا همش آبرو من این بری میگه روزه هست؟ گفتم خود تو که مگه چیه بگم؟ میگم نه من دوست ندارم بگی روزه هست. خب حالا اینا یه چیزای دیگره. باز یکی از خاطراتش هم هست که من خودم بعضی از فامیلا میگفتن که تو اصلا هیچی مادرش هستی، مثلا نمیگی که احمد رضا نره دیگه اینقدر جبهه، آخه این چیه همش سال 12 ماه جبهه هست لاقل، لکن همه شما استرس دارید، همه دوتا برادر دیگر هم داشت، همه ناراحتید، خب یه جوری خودت باز بانش بشه که نره. گفتم به خدا دست من نیست، به خدا منم خودم مادرم ناراحت میشم که میره، ولی دست من نیست. خلاصه یه روز خیلی ناراحت شدم، 10 روز بعد از عید بود، گفتم خب اومدم دیدم که نیستش باز، گفتم رفت. منم دنبالش رفتم، گفتم منم میخوام برم به اصطلاح برش گردونم. وقتی اومدم دنبالش دیدم که اومده تو مینیبوس داره حرکت میکنه که بیاد همدان تو گاراژ. بعد گفتم احمد رضا منم میخوام همراهت بیام. وقتی که اومدم تو مینیبوس دیدم که تمام مینیبوس پره، ایشون نشسته سر چهارپایه وسط مینیبوس. گفتم خب منم میشینم پیش تو، با تو میخوام بیام جبهه، اصلا میخوام بیام برای رزمنده ها کار انجام بدم، میخوام بیام براشون لباس بشورم، یک کارایی بکنم پشت جبهه. گفت مامان واقعا اینجوری فکر میخوام بکنی؟ گفتم آره. یواش دیدم ساکش گرفتش، از تو مینیبوس اومد پایین و خیلی مضطرب، اصلا چهره گداخته، نزدیکای ظهرم بود. خلاصه راه افتاد و گفته که خب من میخوام پیاده برم همدان، اونقع از همدان ازام میشدن، گفت من میخوام پیاده برم همدان. منم راه افتادم دنبالش، گفتم بریم. منم با همه جور با یک کفش جلو باز و همجوری گفتم منم میخوام همراهت بیام دیگه. ما اومدیم پیاده، اومدیم تا چه میدونم تا آخرای ملایر اومدیم، تا آخرای ملایر اومدیم، دیدم خیلی ناراحت احمد بزه، اصلا اشوشش جمع شده و اصلا الانه که دیگه بغضش به ترک و گریه کنه. گفتم احمد رضا چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت خب دیگه تو داری اینجوری میکنی. گفتم تو ناراحتی که من دارم دنبالت میام؟ گفت آره. گفتم خب باشه، من برگرد، اصلا کلا برگرد تا بریم، اصلا من کاری باید ندارم دیگه، اصلا نمیتونستم ببینم و چهرش اونقدر ناراحته. برگشت و اومد دیگه از همین گاراژ دوباره نشست و مینی بوست و منم رفتم یه دونه ساندویچ با یه آب میوه براش گرفتم، گفتم تو که نهار نخوردی، پس اینا رو لاقل بخور دیگه. وقتی که ایشون اومد همدان و بعد برام به اصطلاح نامه نوشت، اون موقع هم تلفن نبود اینجوری که به اصطلاح همیشه تلفن در دسترس باشه، نوشته بود به خدا قسم ها تا همدان همین ساندویچ آب میوه دستم بوده و رفتم نشستم توی پارکی، گفتم خدایا چطوری میخواد منه ببخشه که اینقدر مادرم رو ناراحت کردم، ولی نمیتونستم نرم. یعنی واقعا همه چیز این بود که میگفت من باید حرف امام به زمین نذارم اصلا.